هوای چیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام. دی ماه 98 من در تماشاخانه دیوار چهارم هستم، گفتگو میکنم با آقای رضا مولایی، طراح و کارگردان نمایش مردی که
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان تیوالی، در خدمتون هستم.
آقای مولای عزیز، از این کار برمون بگی، چطور شروع شد؟
این کار راستش یه داستانی داره. قرار بود سال پیش من کارش بکنم، یه تایمی میخواستم تمرین بکنم که نشد و یک متن دیگه‌ای کار کردیم. یه 3-4 ماهی روی اون متن داشتیم کار میکردیم که بعدا متوجه شدیم نویسندش مجوز نداره و نمیدن و این هم یکی از داستانهایی که بعداً ما متوجه میشیم، یعنی تمرین میکنیم کار میکنیم بعداً متوجه میشیم. ولی این متن 3 هفته بعد از اینکه اون کار متوقف شد، 3 هفته ما فشرده زمان گذاشتیم، حالا فشار زیادی هم به گروه اومد که بتونیم به اون چیزی که میخواییم برسیم. در واقع خدا رو شکر فعلا تو این 1 هفته بازخوردهای خیلی خوبی گرفتیم از تماشاگر، ولی یه ذهنیتی از قبل با هم بود، یه نگاهی داشتم به این متن که تو این فاصله، چون امکانش نبود تو همچین زمانی بتونیم برسونیم، به غیر از خب خانم اردویی که سابقه دارن، سابقه صحنه، بقیه بچه ها اولین بارشون روی صحنه می اومدن، اینه که خیلی سخت بود و متن درست شد، بازنویسی برای اجرا شد. در واقع که شیوای اردویی زحمت کشید و خیلی همه چیزمون فشرده و به سختی پیش رفت، ولی الان خدا رو شکر تماشاگر که راضی از سالو میاد بیرون، خستگیمون در رفت.
خب چقدر این اجرا توی بازنویسی دچار تغییر شده نسبت به متن اولیه؟ چقدر اصلا از اون، حالا اون مفهوم اون کار اصلا دور شده، یعنی تبدیل شده به کار متفاوت دیگه، یا اینکه نه حالا خیلی هم اونقدر نه؟
دور نشدیم ولی خیلی کارا رو متن انجام شده، دور نشدیم. در واقع متن اصلی که آقای پیتر بروک از رو کتاب مردی که زنش رو با کلاه اشتباه گرفت نوشته، آقای اولیور ساکس عصب‌شناس معروف امریکایی که بر اساس همون بیماری هایی که خودش تو اون سالها درگیرش بوده و داستان واقعی تک تک این آدم ها، پیتر بروک از روی اون کتاب نوشته اینو. و خود متن برش هایی از چندین بیماره و چیز خاص دیگه ای نداره، که ما در واقع سعی کردیم یه پیوندی بین این قصه ها و یه رابطه ای پیدا کنیم که همیشه گفت نگاهی به اون کتاب بوده، نگاه خودمون دوباره به کتاب اولیور ساکس بوده، هم به متن آقای بروک بوده، در واقع ترکیب تمام اینا با هم بود.
چقدر روانشناسی، مباحث روانشناسی توی کار شما تاثیر گذاشته؟ اصلا مثلا رفتین سراغ این که حالا این بیماری ها، مشکلات از منظر روانشناسی چه ریشه هایی دارن، بررسیشون کردین؟
اینو خب خیلی میگم چون فشرده همه چیز بود، تک تک بیمارامون در واقع بچه ها تحقیقات انجام دادن، گفتیم رفتیم سراغش. میگم سال پیششم که من میخواستم روی متن کار کنم تحقیقات زیادی انجام داده بودیم، اون توی ذهنم بود، اونا رو داشتم. دوباره که رفتیم سراغش هم رجوع کردیم به همون تحقیقات قبلی، هم بچه ها تک به تک روی بیماری ها کار کردن. و یک بخش مهمی که برای من توی این متن وجود داشت، من خیلی نمیخواستم کار علمی پزشکی بکنم، چون داریم یه کار در واقع برای صحنه انجام میدیم، نمایشه، و با نگاه به تمام اون اتفاقا و تحقیقات و تمام این مسائلی که بعد انجام میدادیم انجام شد، ولی بخش نمایشیش برام مهمتر بود. چون حالا راجع به اجرا خیلی دوست ندارم صحبت کنم، چون اصولا این موضوع رو نمیفهمم. وقتی شما یه اثری رو در واقع میاری روی صحنه، دیگه توضیح نمیخواد راجع به خود اثر بدی، دوست دارم تماشاگرها در واقع ببینن و نظرات اونا رو بشنوم. نظر تماشاگر برام خیلی لذت بخش تره که ببینم از این تابلویی که ما ساختیم در واقع برداشت دوستان عزیزان چیه. یا مثلا میگم یه سوالایی میخوام یه جوری جواب ندم که راجع به خود کار خیلی، شما سوال بعدیتون بپرسیم.
من راجع به بازی ها میخوام بپرسم، اینکه حالا چطور با این گروه کار کردیم و اینکه این مباحث روانشناسی چقدر توی بازی ها حالا تاثیر گذاشته، آیا کمکی کرده به بازیگراتون، یا اینکه حالا برای اینکه این نقش رو بازی کنن مسیر دیگه ای رو ترجیح دادن به اینکه حالا این مباحث روانشناسی بخواد کمکشون بکنه؟
قطعا هر کدوم از کاراکترات اون مباحث اصلی رو دنبال کردن. مثلا کسی که اوتیسم داره حتما تحقیق شده، حتما راجبش مطالعه شده، یه اوتیسم چه اتفاقی براش میفته و داستان اصلا چه جوریه. این سمتی رفتیم و قصه‌ای که حالا روی صحنه داریم، نمایشی که در واقع روی صحنه داره اجرا میشه و بازیگر باید به اون باور میرسید، امکان اینو نداشت. ببینین بیماری ها اینا هیچ کدوم در واقع اینجا در واقع تیمارستان نیست، اینا هر کدوم یک نقطه از مغزشون مشکل داره که این اتفاق براشون افتاده. مثلا یک گوشه از مغز یکی مشکل داره که فقط چشماش نمیبینه، نه که نابینا باشه، چشماش فقط رنگ میبینه. یک کسی هست که یک نقطه دیگه از مغزش کوچکترین در واقع اشکالی وقتی پیدا کرده، الان صبحش بلند شده از خواب یو احساس میکنه از گردن به پایینش بی‌حسه، حس نداره. و یه کسی دیگه هست هیچ کلمه هیچ چیزی نمیتونه بگه، فقط میتونه بگه بله بله. تمام زندگیش و تمام اتفاق هر چی رو میخواد بگه با دو تا کلمه میتونه بگه. اینا نقاط مختلف مغزه که توش اتفاق افتاده. خب این میگم با نگاهی به همون کتاب که در واقع آقای الیور ساکس نوشته، واقعیاتی که وجود داره. ما خودمون هم اینجا الان که داریم کار میکنیم و این مدت که تحقیق کردیم روی این مسائل، دیدیم که اطرافمون چیزا هست. مثلا سندروم دست بیگانه، مثلا پیروزا بچه ها توی فضای دیده بودن که یه کسی با دستش درگیر، احساس میکنه دست خودش نیست. یا خب اوتیسم که خیلی اتفاق الان داریم اطرافمون و بیماری های دیگه هم به همین شکل. اینه که باید به اون باوره میرسیدن، یعنی اون تحقیقو کردن، به لحاظ روانی به نقش نزدیک شدن، تلاش کردن و همین چیزی که الان شما روی صحنه میبینید و بازخوردی که ما این مدت گرفتیم، خدا رو شکر تماشاگرام خیلی ارتباط گرفته با بچه‌ها.
چیزی که شاید توی نگاه اول به ذهن تماشاگر بیاد اینه که خب ما داریم یک سری داستان میبینیم از یک سری آدم هایی که بیماری هایی دارن و صرفاً داره قصه شون روایت میشه. میخوام ببینم که چقدر درام قصه این آدم ها برای شما بیشتر اهمیت داشته نسبت به اون تعریف اون بیماریه. یعنی دوست دارین تماشاگر اون بیمار رو ببینه یا یک درامی رو دارین تعریف میکنین و اون درام برای شما ارجحیت داره؟
اینو نکته یه که دوست دارم از تماشاگر شما زدین، اون نقطه حساس که همین اینو نمیخوام، اینو دوست دارم در واقع تماشاگر به هم بگه. میتونم برداشتای مختلفی که این مدت شد، من خیلی دوست داشتم بین رویا و واقعیت در واقع حرکت کنم و این بازخوردم گرفتم، اینو میتونم کلی راجبش بگم. ولی برداشتای دیگه خیلی برام جذاب ببینم تماشاگر چه برداشتی داره. همونطور که بهتون گفتم متن قصه داری نیست، یعنی نقطه نداره. شما بگی یه قصه تعریف شد تا یه قصه تموم شد. برش های از زندگی بیمارای مختلفه، 10-15 تا قصه بوده که حالا میگم خانم اردوی خیلی زحمت کشید و فوق‌العاده‌ام این خط و ربط ها رو در واقع خط و ربط قصه ها رو به هم پیوند داد. ولی چیزی که الان اهمیت داره برای من، میگم حرکت کردن تو ذهن تماشاگره، همون چیزی که فلسفه این آدم هست. من دوست داشتم برم تو مغز آدم ها. نمیخوام هم اینو بگم، این میگم دوست دارم برم تو مغز تماشاگر، تو تخیل تماشاگر، چیزی که در واقع فضای تک تک این بیمار هست. مثلا حالا یکی دیروز پیروز سوال کرده بود چرا پلنگ صورتی، گفتم که آقای الیور ساکس توی اون کتابی که دارن و تو تحقیقاتی که ما انجام دادیم، یکی از چیزهایی که این بیمارای مغزی دارن و بهشون آرامش میده انیمیشنه. انیمیشن غیر از این بیمارا، من جاهای دیگه هم تحقیقاتی که کردیم، خیلی از روانشناسا اصلا توصیه میکنن به بیماراشون انیمیشن ببینن، به خاطر اینکه خیلی آرومشون میکنه و راحت تر باهاشون ارتباط برقرار میکنه. و من این فضا رو خیلی دوست داشتم، چون اصلا کلا ذهن خودم هم خیلی فانتزی، اصلا جهانو فانتزی میبینم، انقدر همه چیز برام واقعی نیست، همه چیز تو رویا میگذره برام. و اینه که رسیدم پلنگ صورتی به دلیل اینکه اصلا یه رمز و راز این موسیقی داره، موسیقیشو به قدری دوست دارم که احساس کردم به این متن میشینه و الانم دوستش دارم. مثلا برای یکی دو تا از دوستان پیش اومده بود و من این توضیح رو بهشون دادم، اینه که آره این بین حرکت بین این فضاها. و خیلی دوست دارم نظر تماشاگر الان که میشنوم بیشتر، بازم اصلا دوست نداشتم بگم بین رویا و واقعیت. راجع به خود کار حرف زدن خیلی سخته و به نظر من اشتباهه، چون شما یه تابلو رو میکشی و دوست داری که مخاطبت ببینه و بگه این تابلوی که شما کشیدی، من این قسمت رو دوست داشتم، اونو دوست نداشتم، کلیتش خیلی خوب بود، یا اصلا نمیخوام، چرا وارد این جهان کردی منو.
راجب موسیقی اشاره کردین، به جز سال موسیقی پلنگ صورتی اصلا یک طیف موسیقی ما میشنم که خیلی متفاوتن از هم. اگر دوست دارین راجب اینم باز بیشتر توضیح بدین، احتمالا برای خیلی از تماشاگرا این باعث سوال
فکر کنم برای شما جای سوال سوالی نکردن. نه خیلی حسی بود، یعنی منم خودمو جزو همین بیمارا میدونم و خیلی حسی وارد این فضا شدم. موسیقی خیلی زیادی گوش کردم ولی رسیدم به موسیقی کلاسیک و نمیدونم، به لحاظ حسی وقتی قاطی این آدم شدم احساس کردم با این جنس موسیقی بیشتر ارتباط میگیرن و با انیمیشن. خب اینا که تو تحقیقاتمون بود، به خاطر همین رسیدم به این جنس موسیقی، رسیدم به موزیک پلنگ صورتی، رسیدم به موسیقی پاوروتی، رسیدم به این جنس از چیزی که شما میشنوین و الانم دوستش دارم. کسی هم سوال نکرده که
احتمال دادم.
آره اگرم خواستن سوال کنن
چون این جالبه این
آره آره.
و این فضا رو میشنوه تماشاگر، بعد یه فضای دیگه رو میشنوه.
اصلا دلم نمیخواد تماشاگر تو این کار حسی شه و درگیر یک حس بشه، به خاطر همین مدام فضا رو میشکنم، میرم تو ذهن برمیگردم و این برام اولویت بود که تماشاگر یک نواخت و یک دست ببینید. متن خودش یک نواخت هست، یعنی اگه شما متن اصلی رو بخونید 7-8 قصه کوتاه که مریضی میاد پیش دکتر، این اتفاق افتاده، میره بیرون، بعدی میاد، میره بیرون، بعدی میاد و خیلی تلاش شد که این رنگامیزی رو بگیره و این فضا ساخته بشه. به خاطر همین این بخشی که دارید میگید خیلیاش حسی بوده. موسیقی خیلی گوش کردیم تو این مدت، هی گفتیم این نه اون نه، این به قصه ها نمیخوره، فضامون اصلا نمیسازه، رفتیم جلو تا رسیدیم به این موزیکی که الان در واقع انتخابی و روی صحنه میشنون.
خیلی ممنونم ازتون دوستان عزیز، مرسی که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.